أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از آنی که این باز قانون مربوط به آیین دادرسی رو به مقداری دنبال کنم، یه نکته ای رو عرض بکنم در تکمیل بحث مرور زمان، و اون اینه که اون مرور زمانی که گفته میشه در قوانین اجانب هست با اون مرور زمانی که در فقه میخوایم ادعا بکنیم و ادعی انکار کردن اون رو فرق داره. ولذا نمیشه اینا رو به یک چوب روند. در قانون فرانسه به حسب محکی برخی از مواد قانون مدنیشون، نه آیین دادرسیشون، در برخی از مواد قانون مدنیشون مسئله مرور زمان آمده، اما این ربطی به بحث قضیه مرور زمانی که مربوط به آیین دادرسیه که محط بحث ما در باب قضا همینه ربطی نداره. نه اینکه تو فقه ما مورد تعرض قرار نگرفته، اتفاقا توی فقه ما آمده و رد شده. قانون مدنی اینه که شما بعد از این مدت دیگه بدهکار نیستید. خب اگر بدهکار نیستید، موضوعی برای مطالبه و دعوا باقی نمیمانه. ما تو فقهمون هم داریم برخی از موارد که مرور زمان مربوط میشه به اون جنبه های مدنی، نه جنبه های دادرسی. همین موردی که موجب خلط عده‌ای از فقها شد که در همین روایت یونس و غیر اون آمده، من عطل ارضاً ثلاث سنین لا حق له، یا تؤخذ و به دیگران داده میشه. خب این یعنی استحقاق واقعی، ملکیت واقعی، حق واقعی منوط به اینه که 3 سال زمین رو رها نکنید. اگر 3 سال زمین رو رها کردید، اعمار نکردید، دیگه اصلا مالک نیستید. نه اینکه حق مطالبه رو در محکمه ندارید، ممکنه مالک واقعی باشید، اصلا مالک نیستید. اونی که تو قانون فرانسه آمده این بحث مرور زمانه به معنای قانون مدنی شونه، که یعنی استحقاق واقعی منوط به عدم مرور مدته. این مثل که الان قانون بکنن که بگن هر کسی، مثلا این خونه رو در اختیارش میذاریم، هر کسی اگر 1 سال این خونه رو رها کرد، دیگه این خونه رو ازش میگیریم به دیگران میدیم. این ربطی به مرور زمان اصطلاحی نداره. این معناش اینه که حق واقعی شما منوط به اینه که پیوسته تو این خونه تا این سال باشید. اگر طول سال رها بکنید، حق واقعی تو رو منتفی میشه. ولذا خوب دقت کنید، در الوسیط سنهوری اینو در اداد و عرض اسباب ملک قرار داده. اسباب ملک یا اسباب سقوط حق، ابراء و امثال اینا، اسباب ملک یا اسباب انتفاع ملک و سقوط حق. یکی از اسباب مثلا سقوط حق رو مرور مدت قرار داده. یعنی اگر شما یک حقی بر شما ثابته، 10 سال این حق رو پیگیری نکنید، واقعا دیگه این حقتون از این به بعد میره. ولو طرف بعد بیاد اقرار بکنه که بله اینی رو که بعد از 10 سال دیگری برش محقه، بگه بله این قبلا مال شما بود، در حالی که اونی که مربوط میشه به آیین دادرسی که میگیم حق مطالبه بعد از طول مدت نیست، اگر بعد از طول مدت طرف مطالبه نمیکنه، اما اون طرف مقابل اقرار میکنه، میگه بله حق شما هست. نه فقط حق برای او ثابته و باقیه، که اصلا بر اساس این اقرار میتونه بره در محکمه طرح مطالبم بکنه، طرح دعوام بکنه. ولذا ببینید بین اون قانون مربوط به اجانب و بین اون مرور زمانی که ما در فقه میگیم خیلی فاصله است. اصلا مثل چجور تعبیر بکنم، مثل تفاوت واقع و اماره دیگه، چجور بگم، مثل تفاوت واقع و اماره، نه مثل تفاوت اسباب ملک که یه سبب ملک بیعه، یه سبب ملک هم هبه است، یکی هم حیازته. اون مرور زمانی که در قوانین اینها اجانب آمده، که اتفاقا در قانون مدنی ما پذیرفته نیست، در قانون ما طبعا للفقه آمده کسی اگر حقشو هر مقدار مدت طولانی مطالبه نکنه، اگر حقش ثابت باشه با ترک مطالبه حق واقعی زائل نمی شود. این تو قوانین ما آمده، هم توی قوانین قبل بوده الان هم هست. بله نتیجه، یعنی ولذا اون چه تو بعضی از کلمات آمده استدلال شده بر مرور زمان به از قضیه اعراض و امثال این، اصلا این خبط در استدلاله. اعراض خودش سبب مزیر ملک فی وجهن، اما ترک مطالبه از قبیل اعراض یا از قبیل ابراء مسقط ملک نیست، مسقط حق مطالبه در محکمه است. ولذا اونجایی که ثبوت حق به غیر تعقیب دعوایی باشه، مثل اینکه به اقرار باشه، مرور زمان که هیچی، مرور کل ازمنه و اضعاف ازمنم تأثیری در ثبوت حق مطالبه نخواهد داشت. و این نقطه مهمیه که این خلط و خبط رو هم در این کتاب این آقای محترم دیدم، که البته بعضی جاها هی افتخیزم داره، بعضی جاها هی میره قلمش به سراغ درستی، بعضی جاها هم خبط واقع میشه، ولی خیلی جاها هم خبط شده به قرینه این که استدلال میکنه بر این قضیه، به مثل قضیه اعراض و نمیدونم مواردی از این قبیل، بعضی از ادله دیگر هم که در کلام ایشون آمده جا نداره به همین نکته ای که عرض کردم. در قانون فرانسه من متنشو به حسابی که بود اینجوری میخوانم، ماده 22-19 قانون مدنی فرانسه در رابطه با تعریف مرور، مرور زمان رو تعریف کرده. خب ببینید تعبیر چیه که ربطی به مدعای ما نداره. مرور زمان وسیله تملک یا براءت ذمه است، یکی از اسباب ملکه، وسیله تملک، وسیله براءت. یعنی همونطوری که اگر طلبکار بگه ابرعتو دین طرف، وسیله سقوط دینه، اگر طرف 10 سال طلبشو مطالبه نکنه اتوماتیک بدهی پاک میشه. و به تبع همین قانون فرانسه سنهوری هم در الوسیط فی اسباب الملک، عرب دیگه، آیون ترجمه کردن به وسیله، او میگه اسباب الملک، در عرض اسباب ملک، مرور زمان، اسباب ملک و زوال ملک، مثلا مرور زمان رو میاره. منتها در اسباب ملک مثلا حیازت بعدی، سبب ملک حیازت اون شخصی که 50 سال این مار رو حیازت کرده. ما مرور زمان وسیله تملک یا براءت ذمه است، بر اثر گذشت مدتی معین و با شرایطی که قانون تعیین کرده است. بله، اولا مدتی معین، 10 سال، 5 سال، با شرایطی که قانون تعیین کرده. قانون شرایطشون هم اینه که خب طرف شما 5 سال 10 سال این مال دست شما هست، اما مال اون بچه‌ای که طول این مدت نمیتونسته بیاد مالش از شما پس بگیره، این از اسباب ملکیت نیست. نه، اگر شما از یک آدم گردن کلفتی مالش رو در اختیار بگیرید، 10 سال هم در اختیارتون باشه اعتراض نکنه، این از اسباب تملکه. اما اگر از یه آدم ضعیف بچه ناتوانی بگید من رستمم، ها زورتون رسیده به یه بچه 5-6 ساله، مالش رو رفتید گرفتید، 10 سال که هیچی، 10,000 سال هم اگر دستتون قرار بگیره به درد نمیخوره. بله دیگه، ولذا هم درست میفرماد ایشون، یعنی اگر سندم درست بود. یکی از چیزایی که تو کلام این کتاب بود میگه که این روایت یونس روایت معتبره صحیح هست، و حال این که میگه فلانی که خوبه، فلانی که خوبه، فلانی که خوبه، یونس هم که خوبه، خب همه خوبن، اما وقتی که میگه ان رجل او ریان، اونم درست میکنه، اب نداره، ما با ایشون مماشاد، اینجا هم خوبه، سهلش هم خوبه، الامروفی سهلون، اما در روایت بود رجلون او ریان، کی میشه روایت صحیحه؟ اون که مرسله است، نه این روایتو، اینو، نه نه همین رو ایشون عنوان کرده، اینو رجال همین سند که سهلم تو همین سنده بررسی میکنه، میگه پس سند خوبه دیگه. خلاصه تعجب کردم، اگه طلبه است اینقدر تشخیص نمیده که رجلون او ریان، این معناش اینه که دیگه سند از کار افتاد. خب اینه دیگه، نه اینکه یعنی میخواد بگید شاید بدل سهله، نه اونم باشه فرق نمیکنه، اونم باشه فرق نمیکنه، شما سهل رو درست بکنید، رجل رو که درست نکردید، فقط اینه مردده بین این که سهل او رجلون. من نمیدونم این آقا چجوری این روایت رو صحیحه کرد. خب بگذارید، عرض کنم که اما حالا ببینید اونی که ما میگیم مدعای ما، اونی که تو آیین دادرسیه ما آمده، با اون چه در قوانین مدنی فرانسه، ممکنه در قوانین فرانسه در رابطه با آیین دادرسیشون هم مرور زمان آمده باشه، اما اون مرور زمانی که اونا بگن دیگه به درد ما نمیخوره، چون اونا با فرض مرور زمان وقتی که ثبوتن سقوط حق شده، خب دیگه به تبعش اثباتن، ولی اون مرور زمانی که ما میگیم، میگیم ثبوتن حق، الحق و مهما ترکت مطالبتو باقیه، اما در این حال مطالبه محکمه ای نمیشه کرد. ولذا ببینید مرز فقه ما با حقوق حالا فرانسه است، انگلیس، باید محفوظ باشه. اونا حرفاشون رو بزنن، اینطور نیست که ما به دنبال اونا حرف میزنیم، نمیگم هم اونا بیان به دنبال ما حرف بزنن، ولی لکم دین و کم ولی دین، نه غلط نیست این بیان، نه اصلا اینا ما و اونها در اسباب ملک اختلاف داریم، مثلا فرض بکنید ما فقهن اعراض رو مخرج عن الملک مثلا میدانیم، اونا ترکه، میدونن این قانون رو در میارن، اما این قانون غیر از مرور زمانه.
شما که ما با اثبات واقعی
اثرش اینه، اثرش اینه که برید مقایسه بکنید، اشکال نداره.
نظر ما تو نگاه
اونه
که شاید مثلا اصلا
نگاه نمیتونم نظر نه اونام اخروی دارن، اونام حق اخروی رو قائلن بابا، اونام زل منتها حالا اونا تو کلیسا، ما تو مسجد. نه بابا، تا میگیم که کجا دیگه خیال میکنید که اونا دیگه لائیک لا مذهب بی خدا؟ نه آقا، اونام یهودیا که از ما مسلمونترن در خیلی از قواعدشون، پررنگتر و مصرتر و سختتر و پررنگتر. نه منافات نداره، او یه چیزه، ولی ما میگیم با اینکه حق از بین نمیره، ارتکاز اینه که حق مطالبه نیست. حالا ممکنه که خلاصه همین ارتکازی که ما میگیم اونا رو به غلط وادار کرده. فرماشه آی آبیدی اینه که ما ارتکازمون اینه که حق مطالبه نیست، اونا ارتکاز اینو داشتن، نتونستن خوب این ارتکاز رو پرورش بدن و عرضه کنن، این ارتکاز رو بد تعبیر کردن، نه تعبیر، تعبیرشون غلط، بد قانونگذاری کردن. خب خیلی فرق بین حق المطالبه و بین طلبکاری. بله بله، ما همینو میگیم، ما نمیگیم حق واقعی زائل نیست، نه حق هست، حق مطالبه نیست، طلبکاری هست.
ملکیت مرور زمانش بخوره که این که مشکل نداره،
همینه دیگه. ما همین، اما اینا مشکل دارن، میگن همان طوری که اگر کسی گفت ابرعتو، آیا میتونه بعد بگه که با بدهیمو پرداخت کن؟ اگر 10 سال مطالبه نکرد، همین مقدار موجب میشه که از این به بعد دیگه اون آقا بدهکارش نیست. این قانون فرانسه اینو میگه. ولی ببینید حالا اون قانون خود ایران ما که منتها مال دوره طاغوت، حالا 1318، این نکته رو عرض بکنم که این قانون از کلمات این آقا برآمد که مصوب فقها نبوده، که انه اینو چی میگن، لابی کردن، مابی کردن، بردن از یک کانالایی که به دست آخوندهای وقت نیفته که تو اون مسیر قرار بگیره و شورای نگهبانی ردش کنن. از این کلمات این آقا این گونه برمی آمد. حالا چه جوری بوده لابد اون وقت هم الان بامونه. خلاصه بله، اون منتها با این فرق که اون وقت مثلا دیگه مجمع تشخیص نداشتن، ناچار بودن که کارا اینجوری بکنن. حالا دیگه وقتی که مجمع تشخیص هست، همونایی رو که دیگه تو شورای نگهبان رد میکنن، با قول اون دوستمون میگه بعد از ظهر خودمون میایم توی مجمع تشخیص، خلاصه همونو میپذیریم. در این قانون دادرسی عبارت اینه، ماده 731ش، مرور زمان. خوب ببینید چه تفاوتی بین این و بین اون عبارت قانون فرانسه. مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت دعوا شنیده نمی شود. چقدر فرق است بین اینکه دعوا شنیده نمی شود و بین اینکه مرور زمان وسیله تملک یا براءت ذمه است. اصلا بینهما اصلا هیچ ربطی نیست. بله، آخه خدای من. خب با این بیانی هم که عرض کردیم روشن شد اون چه تو خود فقه ما هم آمده از ذکر برخی از نصوص در مقام بحث استدلال بر مرور زمان و بعدم ردش بی ربطه. ما فقط به قانون خارجی ها اشکال نمی کنیم، به فقه خودمون و فقهای خودمون هم حق داریم اشکال کنیم. استدلال شده در فقه ما در برخی از کلمات به روایت علی ابن مهزیار، این ربطی به مرور زمان نداره. البته این مرور زمان، این روایت علی ابن مهزیار هم مربوط به اسباب الملک نیست، اینا هم بگم، اما ربطی به مرور زمانم نداره. روایت علی بن مزیار اینه. ببینید من مضمونشو بر شما بگم، طولانی هم هست روایت. مضمون روایت اینه که خلاصه شخصی بود، پسر و دختری داشت و پسر رفت و غاب غیبتن و دختره گفت مادرم این زمین رو مثلا به من بخشیده، پسرم رفت و خلاصه طولانی و معلوم نیست زنده است مرده است. حضرت میگن مثلا چقدر مدت؟ مثلا 10 سال. حضرت میگن اگر 10 سال طول بکشه دیگه خلاصه این حکم میشه به ملکیت همین خانم و خواهر اون غائب و خلاصه دیگه اسباب این حرفش دیگه پذیرفته است که اگر 10 سال بگذره از غیبت شخص مشکوک دیگه این خب این مرور زمان که از اسباب ملکیت به این معنا نیست. اینجا مرور زمان میخواد اماره باشه بر موت طرف، فرض اینه دیگه، فرض اینه که انه مرور زمان منشأ این میشه که حکم میشه با مرور این مدت به موت طرف، و وقتی که طرف محکوم به موته پس بنابراین محکوم به نبود که شد، آثار نبودش که بار شد، پس بنابراین اون خواهر او مثلا مستحق اون مال خواهد بود. خب اولا این ربطی به مرور زمان نداره، چون که خب اینکه 10 سال از نیامدن شخصی بگذره این غیر از اینه که عدم مطالبه در مدت متعارفی این اماره یا پرداخت یا امثال اینا بنا نیست که هر متعارفی عنوان متعارفی مرور زمان باشه. ما گفتیم مرور زمان متعارف نسبت به مطالبه، اما مرور زمان متعارف نسبت به حیات مثلا. خب چه ربطی داره به این بحث؟ هر متعارفی که برای نیست مرور زمان باشه که منات بحث مرور زمانه.
یعنی اون مهر، یعنی مرور زمان مدابه خورده، نه به مطالبه. پس مهر نخورده به اون دین، به ملکیت نخورده، به اون نخورده، اون سر جا خودش هست، به مطالبه مهر خورده.
بله مطالبه،
شروط مدابه نمیشه.
مطالبه متعارف، مطالبه متعارف اینه که قبل از انقضای این زمان و قبل از مرور زمان باشه. اگر از این زمان بگذره دیگه مطالبه متعارف نیست. موضوع متعارف بودن مطالبه است، نه هر متعارفی. این که عرض کردم هر گردی که گردو نیست عنوان و الا متعارف، نفقه متعارف هم بگید خب اونم از موارد. چه ربطی داره؟ اونی که در این روایت علی ابن مهزیار آمده مرور مدت متعارف بفرمایید در حیاته. بسیار خوب، کسی که بره تا اگر زنده باشه تا 10 سال بر میگرده، پس بنابراین اگر تا 10 سال بر نگشت این اماره موته. اون از باب این که این اماره عدم حیاته، نه این که خود گذشته این زمان مخرج از ملکه. مرگش هم ملازمه داره با اینکه این طرف پس بنابراین مالش به ارث رسیده یا مالش به دیگری.
مستقیم نمیگم بر اون خواهر است، این بر متعارف
نیست. این غیر از اینه که مرور مدت متعارف در مطالبه، این اصلا مرور مدت متعارف در ملکیته. آدم این آقا 10 سال معمولا زنده است، بعد از 10 سال حکم به ملکیتش نمیشه. این مثل که بگن مرور مدت متعارف در زوجیت، غائب مثلا بعد از 4 سال حکم به موتش میشه. خب چون مدت حالا من گفتم 4 سال بحث روایی داره، ولی اونی که تو بعضی از کلمات هست اینه که مدتی که خلاصه طرف به حسب متعارف ممکنه زنده باشه. خب مدت متعارف در زنده بودن خب چه ربط داره به مدت متعارف در حق مطالبه؟
ممکنه کسی این چون قابل تطبیق و مرد نیست، یعنی معیار بیان کردن معیار مرد نیست. به چه شاهدی؟ به شاهدی که اگر میگفتن مرده بعد میگفتن یوبرس، نمیگفتن به اون شخص بده.
خب میدونم
حد وسط این میشه که پس این به حد وسط
خب میدونم، اما به نکته نه به نکته مرور زمان، بلکه به نکته تحقق موتی که عدمش از اسباب ملکه. خوب دقت بکنید ببینید، هر کجا شما کلمه متعارف دیدید اونو اگر کشیدیدش تو بحث مرور زمان متعارف، این معناش خلط و خبط. اونی که حرفه در بحث آیین دادرسی اینه که مرور زمان متعارف در مطالبه و اقامه دعوا شرط صحت اقامه دعواست، عدم مرور این. خب اما این که شرط حکم به ملکیت شخص هم اینه که حیات متعارف ازش منقضی نشده باشه. اگر حیات متعارف، مدت حیات متعارف ازش منقضی شده باشه، حکم به ملکیتش نمیشه. این ربطی به اون مسئله مرور زمان متعارفی که مسقط حق مطالبه است نیست، ولو اینه که به تبع اون ممکنه موضوع اون حکم عدم جواز مطالبه هم فرض کنید احیانا قرار بگیره. اما اینا دو موضوع هن و صرف اخذ عنوان متعارف درش اینها رو به هم پیوند نمیزنه. بله، یه نکته ای رو توی همین قانون آیین دادرسی فعلیمون دیدم که ملتزم شده به مرور زمان، اینم بگم و بعد و اون با اینکه آیین دادرسی سال 318 رد شد دیگه در شورای نگهبان، ولی دیدم تو بعضی از کلمات یه مورد مرور زمان رو پذیرفته و اون کجاست؟ موردیه که در کشورهایی که ملتزمن به مرور زمان، ما با تعامل با اونها میتونیم بر مبنای مرور زمان تعامل کنیم. این میدونید یعنی چی؟ قاعده الزامه. تو همین چیزای شورای نگهبان بود، بعضی از محکیه از بیانیه‌های اونها این بود که این رد مرور زمان رو که گفته بودن این خلاف شرعه، گفتن این شامل نمیشه موارد مرور زمانی رو که در کشورهایی که ملتزمن. منتها کشورهایی که ملتزمن دو قسمن، کشورهایی که غیر مسلمانن یا کشورهایی که مسلمانن. اطلاق داشت که در تمام اینها اونایی که یعنی ما اگر با مصر یا با هر نوعاً کشورهای عربی گمان میکنم قانون مرور زمان رو بر اساس فقه حنفیه یا فقه مالکیه یا جدای از اینا قبول دارن. بله، خلاصه با اینا اگر تعامل داشتیم بر اساس مرور زمان میتونیم، یعنی اگر مثلا بعد از 30 سال یه کشور عربی اگر آمد برمون ادعا کرد که مثلا ادعای تروریستی علیه ما کرد که شما مثلا 30 سال پیش یک عملیات تروریستی در کجا انجام دادید، طبق قانون مرور زمانی که خودشون ملتزمن میگیم شما حق اقامه دعوا در هیچ دادگاه بین المللی ندارید. نمیتونن اونا ما رو بگن خب ما میایم تو ایران خودتون که شورای نگهبانتون مرور زمان رو مسقط قرار نداده از این طریق اقدام میکنیم، چون ما خودمون رو ملزم نمیدونیم دیگه، ما قاعده الزامو در حق اونا جاری میکنیم دیگه، با ضوابطش دیگه هست. بله، خب حالا از این که بگذریم، در فقه اهل سنت بعضی از کلمات دیدم این قانون مرور زمان کلماتی دارن که باز ازش استفاده میشه، گفتم آقایون مراجعه بکنن، من به حد میسورم تو هم کتابی که آقای غفاری آورده بودن دیدم بعضی از کلمات رو یادداشت کرده، حالا به اعتمادن بر این آقا ذکر میکنم. مثلا در بدایت المجتهد ابن رشد که مرحوم آقای بروجردی من خیلی معتقد بوده به این کتاب به عنوان خلاصه مبین مذهب اهل سنت، یه عبارتی آمده که لا یبطل حق امرئ مسلم و ان قدم. خب این لا یبطل حق امرئ مسلم و ان قدم این همونیه که الحق جدیدان هرچی مرور، این همون بحث ثبوتیه که ما خودمونم قائلیم که با قدم و عدم به اصطلاح مطالبه حق واقعی ساقط نمیشه، که این در این کتاب به عنوان این جهت آمده که درست نیست، ربطی به مرور زمان نداره. هم از بدایت المجتهد نقل شده، هم از مواهب الجلیل، هم از دسوقی و حاشیه دسوقی. یه عبارتی در کتب روایی اهل سنت از کنز العمال و یه کتاب دیگر نقل شده، اینه که من حاز شیئاً عشر سنین فهو له، من حاز شیئاً عشر سنین فهو له. خب اگر منظور حیازت مباهات باشه که نیاز به 10 سال نداره، بعید نیست این من حاز شیئاً عشر سنین که انه ناظر به همین قضیه عدم مطالبه طول این مدت، یعنی کسی اگر تونست 10 سال مثلا مستولی بر یک شیعی باشه و اصطلاحش منوط به اینه که دیگری مزاحمت بر او ایجاد نکنه، دیگه فهو له، یعنی این حجت میشه بر مالکیت او. در یک این در برخی از کتب حدیثی اونها، در بعضی از کتب روایی اونها آمده، فقهی اونها آمده، من حاز شیئاً علا خصمهی 10 سنین فهو احق، من حاز شیئاً علا خصمهی 10 سنین، کسی اگر مستولی باشه بر یک مالی 10 سال در مقابل خصمش که اون مستولی نیست، یعنی مال متروکه از ناحیه اون خصم، 10 سال در دست این آقا بوده، حالا بعد از 10 سال سال 11 خصم پیدا کرده، منازعه پیدا کرده، مدعی پیدا کرده، دیگه فهو احق. خب این عبارت تو بعضی از کتب فقهی اینا من احتمال میدم ناظر به تعیین و میزان مدعی و منکره، نه بحث مرور زمان، چون میگه بعد از 10 سال این آقا احقه، این آقا احقه، یعنی اگر خلاف این باشه باید اون طرف مقابل بیانه بیاره، چون تصریح به این نقطه شد تو بعضی از کلماتشون که بعد از 10 سال باید اون طرف مقابل بیانه بیاره، یعنی در حقیقت این همونی بود که ما دیروز از استخری نقل کردیم در کلام محقق کنی که شیعی که اگر مخالف ظاهر باشه اون بود که مثلا دعوا اصلا مسموع نیست، که مرحوم محقق کنی فرموده بود نه اینکه دعوا مسموع نیست، تازه میشه شخص قولش مطابق ظاهر و قول مقابل میشه مدعی. خب از این که بگذریم، من حالا این مواردی رو که برای شما خلط اتفاق نیفته یک مروری بکنم که اینا رو با مرور زمان خلط نکنید، که به عنوان مدارک مسئله تو این کلام، کلام این آقا تو این کتاب چه آمده بود. یک، خب ما عنوان مرور داریم، خب دیدید که عنوان مرور به این عنوان در هیچ یک از روایات نبود دیگه، منتها استدلال شده بر این عنوان، یک به اعراض، قاعده اعراض، گفتن مرور زمان مساوی با اعراضه، فرض ما اینه که اصلا اعراض بحث ثبوتیه از اسباب زوال ملک لوقی لبه، اما مرور زمان از اسباب ملک نیست، ولذا این خلط است. ذکر اعراض به عنوان مدرک این قاعده خلط است بین اون بحث ثبوتی و بحث اثباتی. اعراض مزیل ملک فی وجهن، اما ترک مطالبه مزیل ملک نیست. ترک مطالبه نهایت اقتضا میکنه دعوای ملک مسموع نباشه. پس یک اعراض، دو تو کلام این قائل آمده اسقاط و ابراء به عنوان مدارک اعراض، اسقاط و ابراء. خب اسقاط و ابراء مسقط ملک واقعا، اما ترک مطالبه مسقط ملک نیست واقعا. ولی زمان مدرک ما بر اعراض، مدرک ما بر مرور زمان نمیتونه بحث اسقاط ابراء باشه، چون ابراء یعنی اسقاط واقعی، اما مرور زمان معناش اینه که شاید واقعا ثابت باشه، اما دیگه تو محکمه نمیتونی مطالبه کنی. ببینید اینایی که مسیرشون عوض میشه از حوزه میرن دانشگاه، حالا ایشون میگه که شاید حالا اگر به این آقا بگن عوض بشه نظرش، ولی خلاصه با این رتبه از تشخیص بعدم رفته دانشگاه. من نمیخوام به دانشگاه ها جسارت بکنم، من گاهی وقتا تو بعضی از مجامع با شوخی گفتم ما اونایمون که دیگه تو حوزمون کشش ندارن میفرستیم دانشگاه هاتون. به جدم بشونم گفتم که خلاصه اگر میبینید، تازه اونایی هم که تو دانشگاه هاتون گل میکنن همینان، خیلی وقتا اینایی که سابقه حوزوی و طلبگی دارن، اما نوعاً کسانی هستن که در حوزه کشش ترقی ندارن. بله دیگه از سختی های طلبگی و فرض بکنید محدودیت های مادی و مالی ناچار میشه طرف بره، ولی غرضم اینه اشخاصی که اگر میخوان ترقی بکنن، مسیر ترقی برای طلبه، اگر دانشگاه رو ترجیح بده باخته، بدانید باخته. کسی که ظرفیت ترقی داره پرورش اون ظرفیت در حوزه اضعاف اونیست که در دانشگاهه. اهل انصاف از دانشگاه هم اینو قبول دارن، منتها بله تو حوزه مزایای پول و مول و نمیدونم چی میگن اونا نیست. خیلی خوب نیست. بله خب اگر در اختیارمون باشه عیبی نداره، ولی در این حال اونایی هم که اهلن گرسنگیشو به جان میبرن. بین یه مدتی پیش بود وایساده بودم ماشین سوار شد منو ببره منزل، یا آقای آمد ترمز زد توقف کرد ما رو سوار کرد ماشین شیک و کذا و اینا، خیلی ادب کرد احترام کرد، گفت شما فلانی نیستی؟ گفتم چه. گفت به طلبه هاتون بگید، نمیدونم به کی بگید، به چی بگید، یه چیزایی مطرح کرد، شاهدم این تیک کرد، گفت فلانی من اگر برجی این حرف مال چند روز پیشها، خیال نکنید مال سال نگذشته، نیم سالم نگذشته، گفت اگر برج 4 میلیون داشتم که میتونستم اجاره خونم رو باش تأمین بکنم از حوزه نمیرفتم، و الانم یکی از مسئولین قوایی خیلی محترمم شده، دانشگاه رو رفته پیگیری کرده، بله الانم یک حقوق کذا، و حسرت طلبگیشو میخود میگفت، چون بله خب طرف اگه یه مقدار گفت که هر که طاووس خواهد جور نبوده 4 میلیونش هم باید بکشه، تحمل یه سختی‌هاش هم بکنه دیگه، منتها انما العسر یسرا. خب پس بنابراین اینم هیچ، اسقاط و ابراء که اینجا نوعی اسقاط و ابراء مثلا خواست بگه معاتاتی نیست. یکی از مدارک مسئله حیازت که در فقه عامم آمده، کرام اینه که حیازت از اسباب ملکه، بحث ما اینه که مرور زمان از اسباب ملک نیست. به همین معنایی که گفته میشه، به همین معنای نه مرور زمان یعنی حتی حق مطالعه. عرض کردم تو کلامشون خلط شده، هی افت و خیز و بالا و پایین، بحث حیازت و بعدم حکم سلطانی، بحث این که مرور زمان حکم حکومتی و حکم سلطانی. و بعدم ظاهر حال. این حکم سلطانی و ظاهر حال میتونه با اون مرور زمانی که محل بحث مصطلح ماست همسو باشه. هذا ولی الکلام تتمتون انشاءالله، والحمد لله رب العالمین.